ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از راه دور، به شما در ایران در هر شهر یا روستایی که هستید و پنج شنبه شب همچنان صدای ما رو میشنوید و سلام بر شما خارج از ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در آخرین ساعت‌های 18 اسفند ماه با یه تعداد گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر در مورد تازه‌ترین جریان‌های مربوط به ایران و جهان. همراه ما باشید. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌های همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. حسین قویمی تو استودیو هست با دستی پر از خبر. سلام.
سلام، درود.
آقای قویمی چه خبر؟
هر شبت که همطور که میدونید احتمالا شنیدید، گروه 5 به علاوه 1 خواستار مذاکرات جدی با ایران شده بر سر مسئله هسته‌ای.
بله.
از اون سو در سوریه هم معاون وزیر نفت سوریه تایید شد که به جبهه مخالفان بشار اسد پیوسته و در پاکستان هم دیوان عالی این کشور برای بازگشایی پرونده فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری 2 هفته به دولت فرصت داده و در این حال وزیر خارجه آمریکا هم در روز جهانی زن به 10 زن نشان بین‌المللی شجاعت اهدا کرده. من از این فرصت استفاده می‌کنم و به زنان ایرانی شادباش عرض می‌کنم و این را اضافه کنم که بازم در حوزه خبر خورشید خانم هم امروز یک مقداری اتفاقاتی افتاده، یعنی بر سطح کره خورشید ذرات بله ذرات مغناطیسی به هر حال طوفان ایجاد کردن که فکر میکنم بی ارتباط با روز جهانی زن نباشه.
در مورد روز جهانی زن ما ویژه برنامه هم داریم، حدود نیم ساعت دیگه پخش میشه، اما الان خبرها رو بشنویم با حسین قویم.
بله، قدرت‌های جهانی همونطوری که عرض کردم روز پنجشنبه خواستار مذاکرات جدی با ایران شدند و از تهران خواستند به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از محوطه نظامی پارچین را بدهد. کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین به علاوه آلمان که به گروه 5 به علاوه 1 موسومند با صدور بیانیه گفتند ما از ایران می‌خواهیم که بدون پیش شرط به یک فرایند پایدار گفتگوی جدی وارد شود که نتایج ملموسی در بر داشته باشد. نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این بیانیه را به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 در وین قرائت کرد. از سوی دیگر روز پنجشنبه و 1 روز پیش از سفر کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه به دمشق، معاون وزیر نفت سوریه از سمت خود استعفا کرد و به جمع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیوست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل روز پنجشنبه و پیش از سفر خود به سوریه برای دیدار با وزیر امور خارجه مصر و دبیر اتحادیه عرب وارد قاهره شد. وی در نظر دارد روز جمعه به همراه معاون خود ناصر القدوح راهی دمشق شود. در خبر دیگر، دیوان عالی پاکستان به دولت آن کشور 2 هفته مهلت داد که بازگشایی پرونده فساد مالی آصف علی زرداری در سوئیس را پیگیری کند و در صورتی که آقای گیلانی محکوم بشه از سمت نخست وزیری برکنار و احتمالاً زندانی خواهد شد. و در خبر دیگر، در همین روز جهانی زن هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به 10 زن نشان بین‌المللی شجاعت اهدا کرد، از جمله 1 زن افغان به نام خانم مریم دورانی و 1 زن پاکستانی با عنوان شاد بیگم خانم آزاده.
متشکرم، حسین قویمی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رو شنیدید. بریم ببینیم بچه ها چی تهیه کردن برای مجله امشب ما. تمجید آیت الله خامنه ای از سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ با ایران.
گزینه مذاکره تنها گزینه منطقی هست که از طریق اون به جایی رسیدن.
بحث های تازه درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید در ایران.
نمایندگان کارفرماها و دولت با همدیگه تصمیم میگیرن بر علیه نماینده های کارگران.
همراه رادیو فردا باشید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه که باقی مونده از برنامه های امشب ما. در صحبت‌های کم سابقه امروز آیت الله خامنه ای از حرف‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما تمجید کرد و گفت که خوبه که رئیس جمهوری آمریکا گفته ما به جنگ با ایران فکر نمی‌کنیم. آقای خامنه ای گفت این حرف عاقلانه ای هست و به گفته اون این خروج از توهم هست. در مورد اهمیت گفته‌های آقای خامنه ای، گلناز اسفندیاری با مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه سیراکیوس آمریکا گفتگو می‌کنه.
بله، فکر میکنم اهمیت داره از این بابت که به هر حال انتخابات شده و موقعیت جناح مطبوع آقای خامنه ای قوی تر شده و در نظر گرفتن به اصطلاح این گیم پوکری که در جریان هست بین ایران، اسرائیل و امریکا در رابطه با امکان جنگ، فکر میکنم که ایشون هم داره دنباله صحبت های آقای اوباما راجع به مذاکرات رو گرفته و به اصطلاح نشون داره میده که ترجیح میدن اون مذاکرات از سر گرفته بشه، شاید این دفعه به اصطلاح یک بازگشایی بشه در این کلاف سردرگم مذاکرات اتمی.
آقای بروجردی، آقای خامنه ای در حرفاشون هم به نوعی از آقای اوباما تمجید کردن و هم تهدید. اون بخشی که گفتن که صحبت های آقای اوباما خوب بوده و به نوعی تعریف کردن، این رو چقدر مهمه فکر میکنید؟
قبلا هم داشتیم مواردی که دولت ایران برای اینکه میخواسته به اصطلاح یک چشمکی بزنه به غرب، همیشه یه سری صحبت های این شکلی شده، به خصوص مثلا در دوران آقای خاتمی این صحبت ها بوده، ولی به هر حال این دفعه با دنتای گرفتن اینکه این از طرف آقای خامنه ای میاد که به اصطلاح گفتمان محبوبشون بحث دشمن هست و غیره، شاید بتونه اهمیت بیشتری داشته باشه. البته این به معنی نیست که لزوما این مذاکرات به جایی خواهند رسید، چون واقعا فکر می‌کنم مشکلاتی که دو طرف رو از هم دیگه جدا می‌کنه بسیار بسیار جدی هست، ولی خب این یک واقعیتیه که آقای اوباما با در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی که امریکا باش دست به گریبان هست الان و با در نظر گرفتن مسئله انتخاباتی که امسال در جریان هست، انتخابات رئیس جمهوری امریکا، ایشون اعلام کردن که به هیچ وجه مایل به جنگ با ایران نیستن، بنابراین گزینه مذاکره تنها گزینه منطقی هست که از طریق اون به جایی رسید امروز.
بله، و همونطور که گفتید فکر میکنید که تا حدی این اعتماد به نفس هست که باعث میشه آقای خامنه ای همچین موضعی بگیره؟
فکر میکنم. از اون طرف هم به غیر از انتخابات یه مسئله دیگه هم براشون هست و اونم این که خب واقعا با وجود همه این تحریم ها و خط نشون ها و خط قرمز هایی که گروه 5 به اضافه یک کشیده، در آخر روز به هر حال اینها مجبور هستن که باز برگردن سر میز مذاکره، یعنی به هر حال اونایی هم که در تهران نشستن فکر میکنم این واقع بینی رو دارن که خط قرمزهای زیادی براشون در عرض این 30 سال گذشته مطرح شده و این خط قرمزها اومده و رفته و به اصطلاح تنبیه آنچنانی در کار نبوده، بنابراین لزوم چندانی هم نمیبینن که بخوان این دفعه وقعی بذارن به این نوع تهدیدها.
درباره تمجید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت می شد. از سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ با ایران، مهرزاد بروجردی بود که به سوالات گلناز اسفندیاری جواب می داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه بدیم، باز هم در همین زمینه بشنویم. کشورهای گروه 5 علاوه 1 یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان بیانیه‌ای صادر کردن و موافقت کردن که گفتگوهای هسته‌ای با ایران در آینده نزدیک از سر گرفته بشه. همین کشورها از ایران خواستن به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بده تا از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. از حسین آریان بیشتر می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری آلمان، چنگ جینگیه نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از سوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 سخن می‌گفت، ضمن تایید آمادگی این کشورها برای از سرگیری گفتگو با ایران، تأکید کرد که این کشورها خواهان حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک و سیاسی هستند. در همین رابطه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه 17 اسفند به قدرت‌های غربی هشدار داد که اگر زور و تهدید در کار باشد، گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 ثمری به بار نخواهد آورد و اینکه جمهوری اسلامی تحت فشار حاضر به انجام هیچ نوع مصالحه‌ای بر سر برنامه هسته‌ایش نیست. در واکنش به این اظهارات، آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با رد هشدار علی لاریجانی گفت ما از ایران می خواهیم که به تعهدات بین المللیش عمل کند و با ارائه ضمانت های مطمئن نشان دهد که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. سخنگوی کاخ سفید در ادامه گفت آمریکا از تحریم ها و دیگر تدابیر اتخاذ شده برای منزوی کردن ایران و اعمال فشار به این کشور عقب نخواهد نشست و آنچه مهم است کردار ایران است و ایران بر اساس اعمال و کردارش مورد داوری قرار خواهد گرفت. به رغم این خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نظرات مشترکی در مورد برخورد با ایران ندارند و مشکل است که قبل از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای بتوانند جبهه واحدی در مقابل ایران تشکیل دهند. جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که چهارشنبه 17 اسفند برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران تشکیل شده بود بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت و 35 عضو این شورا نتوانستند در مورد صدور بیانیه‌ای در مورد ایران به توافق برسند. به گزارش همین خبرگزاری آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهان آنند که با انتشار بیانیه‌ای از سوی این شورا از ایران مصرراً خواسته شود که بر پایه قطعنامه‌های صادر شده شورای امنیت برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به بازرسان اجازه دهد تا از تأسیساتی که احتمالاً در آنها آزمایش‌های هسته‌ای برای تولید سلاح صورت گرفته بازدید کنند. ولی چین و روسیه که تحریم‌ها علیه ایران را کارساز نمی‌دانند با لحن تند این بیانیه مخالفند.
حسین آریان بود. 10:11 شب همین الان شد 12 شب در تهران هست. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یه گزارش دیگه. باز هم در آمریکا جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری این کشور گفته که جمهوری اسلامی ایران قادر نیست از طریق آمریکای لاتین امنیت ایالات متحده رو به مخاطره بندازه. ولی بعضی از اعضای ارشد کنگره آمریکا با این نگاه موافق نیستن و در حال حاضر تدوین لایحه‌ای رو در دست گرفتن که در زمینه عمیق‌تر شدن نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین به دولت هشدار میده و خواستار مقابله با این موضوع شده. از نادر صدیقی بیشتر میشنویم.
آقای جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه اسپانیولی زبان CNN نگرانی در مورد آنچه را که نفوذ جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین و تهدید امنیت ایالات متحده از طریق کشورهای این منطقه نامیده شده بیمورد دانست و گفت که در این زمینه زیاده روی شده است. وی که این هفته از کشورهای مکزیک و هندوراس در آمریکای لاتین دیدن کرد، اظهار داشت که مردم درباره حزب الله و حمایت تسلیحاتی دولت ایران در آمریکای لاتین صحبت می‌کنند، ولی من تضمین می‌کنم که جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود در نیم کره غربی خطری متوجه ایالات متحده بکند. آقای بایدن افزود که ایالات متحده برای حصول اطمینان از چنین امری از ظرفیت کامل برخوردار است. ماه گذشته در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، خانم ایلینا راسلوتنین رئیس این کمیته با اشاره به سفر چند ماه پیش احمدی نژاد به آمریکای لاتین نسبت به خطرهای ناشی از حضور سپاه پاسداران و به ویژه نیروی قدس و یا عوامل حزب الله در چند کشور آمریکای لاتین هشدار داده و گفته بود که این منطقه می تواند به سکوی پرتابی برای دشمنان آمریکا تبدیل شود. نگرانی مشابهی نیز از سوی اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ابراز شده و از جمله سناتور ریچارد لوگار عضو ارشد این کمیته با انتشار مقاله‌ای در روزنامه میامی هرالد از گسترش و عمیق‌تر شدن روابط جمهوری اسلامی با چند کشور آمریکای لاتین مانند ونزوئلا و نیکاراگوا ابراز نگرانی کرده بود. سناتور لوگار در این مقاله نوشته بود که عمیق‌تر شدن اتحاد ملایان ایران و رهبر ضد آمریکایی ونزوئلا هوگو چاوز خطری جدی به منافع ملی ایالات متحده محسوب می‌شود. سناتور جمهوری‌خواه از دولت آقای اوباما انتقاد کرده بود که برای مقابله با چنین خطری سیاست خارجی مؤثری در منطقه ندارد. سناتور لوگار در مقاله خود اضافه کرده بود که اقدام‌های حکومت ایران در نیمکره غربی دور از ذهن نیست و بر واقعیتی استوار است. بعقیده این سناتور ارشد آمریکایی، جمهوری اسلامی در پی ایجاد شبکه‌های تروریستی در گوشه و کنار گیتی است و احتمال اینکه ونزوئلا به نمایندگی از سوی حکومت انقلابی ایران در نیم کره غربی وارد عمل شود، با توجه به کردار آشفته رهبر آن کشور افزایش یافته است. ولی به رغم این هشدارها و نگرانی‌ها، معاون رئیس جمهوری آمریکا به CNN گفت که کشورهای آمریکای لاتین خواستار کمک‌ها و آموزش‌های ایالات متحده هستند تا با خشونت موجود در منطقه مقابله و مبارزه کنند. به گفته آقای جوزف بایدن، حکومت ایران در موقعیتی نیست که بتواند منافع ایالات متحده را در نیمکره غربی مورد تهدید قرار دهد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، اما میدونید که میتونید چهره سال مورد نظر خودتون رو از دید خودتون انتخاب کنید در رادیو فردا؟
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آراء مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق اس ام اس.
گزینه ها به ترتیب بیشترین آراء کسب شده:
رضا پهلوی،
اصغر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فرهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اس ام اس کنید به این شماره:
2420 603 874 150.
به وبسایت radiofarda.com هم میتونید سری بزنید و یکی از این شخصیت‌ها رو انتخاب کنید، روی اسمش کلیک کنید و بهش رأی بدید. در حالی که بحث‌ها برای تعیین حداقل دستمزدهای سال آینده کارگرها هنوز در جریان هست، اما نماینده‌های کارفرمایان در شورای عالی کار از ناتوانی‌های کارفرمایان برای افزایش دستمزدها خبر میدن و در مورد همین موضوع علیرضا کرمانی بیشتر میگه.
از 850 یا 900 هزار تومان که حتما خبری نخواهد بود، رقمی که نایب رئیس انجمنهای صنفی کارگری معتقد بود باید حداقل دستمزد سال آینده باشد. حالا صحبتها از این است که حداقل دستمزد چیزی حدود نصف این مبلغ خواهد بود. به گزارش ایلنا فرامرز توفیقی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، پیش بینی کرده میانگین تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار چیزی بین 380 تا 400 هزار تومان باشد. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، به رادیو فردا میگوید:
این افزایش شاید بتونه حدود نصف افزایش قیمت ها رو بپوشونه، چون ما میدونیم با اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها ما در سال آینده تورم زیادی خواهیم داشت. اضافه دستمزد سال گذشته بسیار کم بود و نتونست بپوشونه تورم سال جاری رو. میتونیم با اطمینان بگیم که این افزایش دستمزد کافی نیست برای اینکه تورم سال جاری و سال آینده رو بپوشونه و در میان این شاغلین هستن که متضرر میشن.
در میانه بحث‌های داغی که در پشت درهای بسته این روزها در شورای عالی کار در جریان است، هر کدام از نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران هم به رسانه‌ها چیزی میگویند. هفته اول اسفند ماه که نخستین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل شد، ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، به خبرگزاری مهر گفت به خاطر افزایش 30% قیمت‌ها در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، دستمزد سال آینده کارگران باید حداقل 850 تا 900 هزار تومان باشد. از طرف دیگر کارفرماها هم میگویند توان پرداخت افزایش دستمزد بر مبنای تورم را ندارند. فرامرز توفیقی، نماینده کارفرمایان، به خبرگزاری کار ایران خبر داده دستمزد کارگران برابر نرخ سبد معیشت خانوار و تورم واقعی محاسبه نمی شود. بهروز فراهانی، کارشناس روابط کار در پاریس، به ما میگوید:
خود دولت ایران بزرگترین کارفرمای ایران هست
یک چیز دیگه کاملا تایید شده و اثبات شده و مورد پذیرش همه هست که در این مسائلی که بهش میگن سه جانبه گرایی، یعنی جایی که نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرماها و نمایندگان کارگران صحبت میکنن، نمایندگان کارفرماها و دولت با هم دیگه تصمیم میگیرن بر علیه نماینده های کارگرا.
گله و شکایت کارفرمایان به یکی دو مورد ختم نمیشود. حمزه درباری، یک نماینده دیگر کارفرمایان در شورای عالی کار، به ایلنا گفته کارفرمایان در سال آینده حتی توان افزایش 1% حقوق را هم ندارند. نماینده کارفرمایان این ناتوانی را به علت نوسانات قیمت ارز، مشکلات تحریم ها، پرداخت نشدن یارانه های تولید و قفل شدن تسهیلات بانکی می داند. احمد علوی اقتصاددان هم معتقد است ریشه مشکلات در همین چیز هاست.
مسائل اساسی اقتصادی هست که باید اونها حل بشه. مسئله ثبات اقتصادی، مسئله تنیز دایی در داخل و خارج از کشور، تنها به شرط حل این مسائل، مسائل کلان اقتصادی مثل مسئله رشد اقتصادی، مسئله آرامش و ثبات اقتصادی و حل مشکل تحریم هاست که ما میتونیم یک شرایطی رو فراهم بیاریم که در اونجا هم شاغلین و نیروی کار هم کارفرماها بتونن توی شرایط مناسبی با هم همکاری بکنن و هیچ کدومشون متضرر نشه.
بوی بهار و نوروز و حساب و کتاب برای خریدهای شب عید به جای خود. در کنار اینها خانوارهای کارگری گوش به زنگ اعلام دستمزدهای سال آینده هم هستند. 900 هزار تومان، 400 هزار تومان یا حتی کمتر. بین رقمهایی که شنیده می شود فاصله بسیار است.
علیرضا کرمانی و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران. اما قبل از اینکه بریم سراغ روز جهانی زن و به همین بهانه یک گفتگویی رو بشنویم، بریم سری بزنیم به زندانیان سیاسی با برنامه ملاقاتی که آرش حسنی تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
چه کنند اگر تحمل نکنند زیر دستان؟ تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی. این بیت غزلی از سعدی است که علی جمالی، مسئول کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، بر صدر وبلاگ خود علی کوچیکه نشانده است. علی جمالی در آخرین روز مرداد ماه سال 89 پس از بارها احضار و بازجویی، بازداشت و روانه زندان اوین شد. سمیرا صدری، همسر علی جمالی، میگوید یک هفته پیش از بازداشت علی جمالی به همراه همسرش برای بازجویی احضار شده بود. به گفته ی همسر این عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، نیروهای امنیتی از آنها خواسته بودند از انجام هر فعالیتی در قالب سازمان ادوار دست بکشند، در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. پاسخ علی جمالی به این درخواست روشن بود. سازمان ادوار تحکیم وحدت از وزارت کشور مجوز فعالیت داشت و به اعتقاد او دلجویی از خانواده زندانیان پرشمار عضو تحکیم فعالیتی مستحق مجازات نبود. اما علی کوچیکه سازمان دانش آموختگان ایران با ادامه فعالیت‌های خود بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهوری و توهین به رهبری در برابر دادگاهی قرار گرفت که قاضی مقیس ریاست آن را بر عهده داشت. نتیجه صدور حکم 4 سال زندان برای این عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم بود، حکمی که در مرحله تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. سمیرا صدری، همسر علی جمالی، به مناسبت 19 آبان سال 90، سال روز تولد 31 سالگی او، در دلنوشته خطاب به نیکان، پسر علی جمالی که در زمان بازداشت پدر فقط 5 ماه داشت، این چنین می نویسد: بار بی او بودن را من و تو همراه هم مفتخرانه به دوش کشیدیم و اگرچه سخت بود و دشوار، اما پوست انداختیم. آموختیم که جنگیدن برای آزادی چه حلاوت پرهزینه‌ای دارد و همصدا شدن با مظلومان و همقسم شدن با یاران چقدر جانفرسا اما امیدبخش است. همسر علی جمالی قصه خود و نیکان، پسر خردسالش، را درد دل تمام زنانی می‌خواند که برای دموکراسی آزادی بیان و عقیده در این سرزمین کفش آهنی پوشیدند و هزینه تنهایی را دادند.
بعد از ملاقات بریم سراغ 8 ماه مارس که 101 سال هست که در چنین روزی، یعنی 18 اسفند ماه، روز جهانی زن در سراسر دنیا جشن گرفته میشه. یکی از گروه‌های زنانه در آلمان به پیشواز این روز رفته که گروه 13 نفری بانو هست و بعد از چند کنسرت در اروپا برای شرکت در جشنواره جهانی زن در شهر هامبورگ هم آماده میشه. درباره روز زن و این جشنواره شهرام میریان با مریم آخوندی صحبت میکنه، سرپرست و بنیان گذار گروه بانو.
ای به نام زنان جهان مادران، که هستی ما و شماست زیشان،
مناسبت گرامی داشت روز زن به عنوان یک زن هنرمند برای همه زنهای دنیا به خصوص زنهای ایران آرزوی شادی، توانایی و پیروزی میکنم و امیدوارم که این راه پرتلاطم رو ادامه بدن و من افتخار میکنم به اینکه بتونم یکی از این زنان باشم.
خانم مریم آخوندی، هنرمند موسیقی و بنیانگذار گروه بانو در آلمان، به مناسبت روز جهانی زن، این گروه زنانه تاکنون دست به برپایی چند کنسرت در اروپا زده و همینطور به جشنواره جهانی زنان در شهر هامبورگ هم دعوت شده. لطفاً به ما بگین که گروه بانو قراره در این جشنواره چه برنامه‌هایی رو ارائه کنه.
این خیلی معصومه که هر سال در ماه مارس در شهرها و کشورهای مختلف برنامه‌هایی به مناسبت گرامی داشت روز زن میگذارن و خب ما هم به عنوان یک گروه زنان دعوت میشیم از طرف این فستیوال‌ها. برای ما جای بسیار خوشحالیه که ما از طریق موسیقیمون دوباره ارتباطی میگیریم با دنیای هنرمندان زن از کشورها و فرهنگ‌های دیگه. موضوع اصلی این ترانه‌های ما که اجرا می‌کنیم مسائل زنانه، خود این ترانه‌ها که بیانگر آرزوها و خواسته ها و دردمندی ها و شادی های این زن ها هستن و مسائل روزانه زندگی این زن ها روی زمین کار، روی مزرعه، کنار گهواره بچه یا در همه جاهایی که این زن ها امکان اینو داشتن که بخونن. ما وقتی که برای خارجی ها توضیح میدیم که این ترانه ها از کجا اومدن، موضوعشون چیه و همه اینا رو ترجمه میکنیم، متوجه میشیم که اینها حتی از این توضیحات خیلی لذت میبرن و معتقدن که اینها تکمیل میکنه اطلاعات اونها رو در مورد این ترانه ها و فرهنگ موسیقی زنان ایران.
خانم مریم آخوندی، گروه بانو به تازگی 12 ساله شده و این گروه زنانه طی این مدت به نظر من ترانه‌هایی رو از سراسر ایران ارائه کرده که اگرچه اکثرا به موضوع و مضامین ساده‌ای پرداختند، ولی با این حال هر یک داستان و سرگذشتی رو در پیوند با مسائل زنان بیان کردند. آیا اینطوره؟
بله، ما ترانه های رو اجرا میکنیم که از یک طرف ملودی های زنانه، ترانه های بسیار ساده ای که بخشن حتی خود زنها متنهاشو گفتن که نشون دهنده همون خواسته های خودشونه یا مسائل اون موقعشونه، و بعدم که توضیحاتی که در کنارش میدیم تا اینکه هرچه بیشتر برای شنونده غیر ایرانی روشن بشه که مثلا این موسیقی چگونه درست شده و در چه موقعیت هایی.
شهرام میریان، رادیو فردا.
موضوع روز جهانی زن همین الان موضوع بحث اساسی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا، سری بزنید اونجا و همراه با بقیه در این مورد اظهار نظر بکنید. اما همچنان اگه همراه ما بمونید، در کمتر از یک دقیقه دیگه میتونید ویژه برنامه روز جهانی زن رو بشنوید از رادیو فردا. همراه رادیو فردا بمونید.